السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا فنبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما نور على نور بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم وظالمي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وامن علينا برضا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خذ القسم بدهيم بحق محمد وآل محمد وبحق أوليائش لحظة بلحظة عمر وإن جلسه مندرو تحت عنایات و توجهات خاصه حضرت بقیت الله العظم و مادر سادات حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. شب جمعه است، اموات چشم انتظارن. هدیه کنید به روح همه اولیاء دین، ائمه طاهرین، شهدامون، شهدای صدر اسلام، شهدای انقلاب، شهدای مدافع حرم، شهدای سلامت، شهدای گمنام و شهدای عزیزی که عکس و تصاویرشون زینت بخش مجلس. روح همه اموات مؤمنین و مؤمنات، روح اموات مختص به این جمع، همشون شاد بشه انشاءالله. در این شب جمعه میهمان سفره ابی عبدالله باشن انشاءالله. صلوات دیگر رو بلندتر عنایت کنید. محمد و آل محمد و عجل فرجو. عزیزانی که شبهای قبل در محضرشون بودیم، اگه خاطر شریفتون باشه، بحثی رو که شروع کردیم ویژگی های آخر الزمان و وظایف ما در آخرین مراحل انتظار هست. در آخر الزمان بنا به روایات یک جامعه کوچک ایمانی تشکیل می شود که نظیر این جامعه در طول تاریخ نبوده. اینقدر مؤمنین در آخر الزمان رشد خواهند کرد و ارتقا می یابند و دوست داشتنی می شوند که دیشب عرض کردیم روایتی از پیغمبر و امیر المؤمنین که حضرت چقدر اشتیاق به رؤیت آنها داشتند و دعا کردند که خدایا من رو به دیدار این دوستان و برادرانم برسان. این ظرفیتی است که در آخر الزمان وجود داره و بنابر روایت آقای امام صادق، مؤمنین آخر الزمان از مؤمنان صدر اسلام بالاترن، حتی از مؤمنان پس از ظهور، حتی از مؤمنان پس از ظهور هم بالاترن. چرا؟ چون پس از ظهور حضرت فرمودن اون موقع دیگه دوره بروز و ظهور قدرت ما شیعیان هست. اون موقع دیگه خیلی هنری نیست شیعه بودن. هنر در زمانی است که غیبت هست، طولانی میشه غیبت، در محدودیت هستند شیعیان و کسانی که تو اون زمان پای دینشون می ایستن، اینها از معرفت و از ایمان بالایی برخوردار خواهند بود که می توانن بیستن. روایات و ادله‌ای که حالا بیان خواهیم کرد و بعضیش بیان شده، راهی رو که برای ما نشان میده اینه که دین ما اساساً یک دین مسابقه‌ای هست. آیه‌ای که دیشب خدمتتون تقدیم کردیم، آیه 54 سوره مائده، که 5 تا ویژگی رو برای مؤمنین آخر الزمانی که اتفاقاً روایات میگه اینا از قوم سلمان و فارس و ایرانی هستند و شیعه هستند، 5 تا خصوصیت بیان کرده. حالا این که دوشب روی این خصوصیات میخوایم یه قدری مانور بدیم. اینها نشان میده که ما در یک دوره قرار گرفتیم که باید مسابقه بدیم. اساساً دین ما و اون چیزی که از قرآن استفاده میشه اینه که دین اسلام یک دین مسابقه ایه. خداوند اصلا خلق کرده انسان رو که مسابقه بدیم. حالا یه قدری من آیات و روایات برای این مطلب بیارم که باورمون بشه ما تو مسابقه قرار داریم و بعد در این آخر الزمان در چه چیزی باید مسابقه بدیم. شما شب اولی که این بحث رو شروع کردیم، مطلبی که گفتیم چی بود؟ اینکه آخر الزمان دو تا چهره داره. یک چهره زیبایی دارد که کمتر بهش توجه شده و یک چهره‌ای که پر است از زشتی ها و فساد و فحشا. تو این مسئله مسابقه هم این دو چهره رو شما میتونید ببینید. در زمانی قرار داریم که یک عده‌ای در این آخر از زمان، در این کشور اسلامی، در کشوری که به نام مقدس امیرالمومنین است، تنها کشوری که در جهان قانون اساسیش دینی را که بیان کرده دین شیعه است و تمام مسئولین ردبالا رؤسای قوا باید شیعه باشند، تنها کشور تو جهان ایرانه. تنها کشوری که داعیه دار پرچمداری شیعه است ایرانه. ولی تو همین کشور میبینیم از صدر تا ذیل، از مردم عوام و عادی تا مسئولین ما در مسابقه ای از بعد زشتی دارن از هم سبقت میگیرن. مسابقه فساد و فحشا، مسابقه دزدی، مسابقه اختلاس، مسابقه تصاحب منصبها میبینیم هست متاسفانه. این چهره نازیبای آخر الزمانیست در بعد مسابقه، اما در بعد چهره زیباش هم ما میتونیم مسابقه بدیم و باید مسابقه بدیم. زمینه مسابقه چه باید باشد؟ همین ویژگی هایی که در این آیه شریفه ذکر کردیم. حالا قبل از این که وارد اون فضا بشیم، یه قدری این که اساس دین ما بر اساس چیه؟ بر اساس مسابقه است. یه قدری آیه و دلالت و روایت براتون بیان کنم. خداوند متعال در 4 جای قرآن از کلمه احسن و عملا استفاده کرده. در 3 جای آن که حالا آیاتش رو براتون میخونم، فلسفه خلقت آسمان و زمین و فلسفه خلقت حیات و موت رو این قرار میده، لنبلوکم ایکم احسن و عملا. 4 تا آیه داریم. من آیاتش رو سریع براتون بخونم گوشتون آشنا بشه با این آیات، یک قدری درباره‌اش توضیح بده. سوره مبارکه ملک، اولین سوره جزء 29، می‌فرماید آیه دوم، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خداوند کسی است که مرگ و زندگی، اولا مرگ رو میگه، الذی خلق الموت، مردن نابودی نیست، مردن فنا نیست، اگر فنا بود که خلق کردنه نبود. مردن یک انتقالی است، موت یک انتقالی است از این دنیا به عالم دیگر. لذا خدا میفهمد خداوند مرگ رو خلق کرده، این انتقال رو خدا ایجاد کرده که از یک زمینش رو فراهم کرده که از یک عالم به عالم دیگری بریم. مرگ و حیات رو خدا خلق کرده تا چی بشه؟ تا تا چی بشه؟ این که الموت اومده مقدمه بر حیات شده الان به ذهن من داره میاد، شاید نشانه این است که اصل حیات برای بعد از مردنه. این حیات دنیایی که داریم زندگی میکنیم این اصل حیات نیست. آیات طیبه لنحیینکم حیاتا طیبه ای که قرآن میفرماید شاید بعد از موت باشه، چون اینجا هم داره اول موت رو میگه بعد حیات رو میگه. خدا مرگ و حیات رو خلق کرده تا چی بشه؟ لیبلونکم، تا این که شما رو آزمایش کنه و امتحان کنه. تا چی بشه امتحان کنه؟ معلوم بشه ایکم احسن و عملا. خدا امتحان نمی کنه تا خوب و بد رو مشخص کنه، خدا امتحان میکنه همه باید خوب باشن تا اینکه بهترین، احسن افعل و تفضیله، یعنی برترین عمل مشخص بشه. برترین عمل مشخص بشه یعنی مسابقه. تو مسابقه میدیم تا چیکار کنیم؟ تا نفر اول مشخص بشه، طلا رو به گردن نفر اول بیاندازیم. فلسفه خلقت حیات، خلقت موت رو خداوند میفرماید تا شما رو امتحان کنیم، تا نتیجه امتحان چی بشه؟ معلوم بشه که نفر اوله، کی احسن و عملاست. احسن و عملا یه نفر بیشتر نمیتونه باشه، بهترین عمل مشخص بشه، این یعنی مسابقه. آیه دیگه سوره کهف، سوره هود، معذرت میخوام. الذی خلق السماوات والارض، خدا آسمان ها و زمین رو خلق کرده. تو آیه قبل میگو مرگ و حیات رو خلق کرده، تو این آیه شریفه میفهمد آسمان و زمین رو خلق کردم تا چی بشه؟ لیبلوکم ایکم احسن و عملا، دوباره همین تعبیر، تو معلوم بشه کدام یک از شما بهترین عمل رو انجام میدید. آیه بعدی سوره کهف آیه 7 میفرماید انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، ما هر چیزی را روی زمین قرار دادیم مایه زینت برای زمین قرار دادیم. خود همین انسان، چیزهایی که درخت، گیاه، رود، کوه، دریا، خشکی، چیزهایی که روی زمین قرار دادیم برای زینت زمین قرار دادیم تا چی بشه؟ لنبلوهم ایهم احسن و عملا، دوباره بحث امتحان و بحث این که ببینیم تو این امتحان کی بهترین عمل رو میاره. این که زینت به شما دادیم، این که پول دادیم، این که مقام به شما دادیم، حالا همه یه چیزهایی که در دنیایی هست میتونه اینا زینتهای زمین و زمان باشه، خونه، باغ، ملک، زمین، زراعت، هر چی به شما دادیم اینا زینته. برای چیه؟ اینا حواستون باشه، ندادیم اینجا برید خوشگذرانی کنید، غرق در این بشید، خیال کنید اینا اصله. نه، اینا رو دادم برای امتحان، ببینم کدوم یکی از شما احسن و عملا هستید. دین ما دین امتحانه، دین مسابقه است. امتحان گرفته میشه تا معلوم بشه کدوممون بهترین هستیم. اصلا کارهای ما همش بر اساس اینه که بهترین مشخص بشه. هدف امتحان الهی این نیست که بد یا خوب مشخص بشه، نه، همه باید خوب بشن. خدا خلق کرده که همه خوب باشن، خدا میخواد همه برن بهشت. تو بهشت بحث در اینه که کی درجهش بالاتره کی پایینتره. خدا که نمیخواد شما بری جهنم، بد بشه بری جهنم، نه، هدف خدا اینه که همه خوب باشن، بعد بحث در خوبتر و کمتر خوبتره، بحث در اینه. اون چیزی که ما گم کردیم، اون چیزی که ما خبر نداریم، خیال میکنیم مثلا الله یه ذره خوب بودیم خوبه، نه، بحث در درجه بالاست. تو این هیئت کی از همه خوبتره؟ تو این هیئت کی بیشتر از همه گوش میکنه؟ تو مسابقه ها کی برنده میشه؟ بحث در اینه، هدف خلقت اینه. دین ما دین مسابقه ایه. تو عزاداری همه هیئت ها باید خوب باشن، همه هیئت ها بحث سر خوب بودن، خوبتر بودنشونه، نه بحث سر اینکه یکی خوب باشه یکی بد، نه، همه باید خوب باشن، حالا تو این خوب بودن درجات بالاتر. مسابقه خوبتر بودن ما باید بدیم تو این عالم. نمونه های مسابقه در دین ما زیاده، داره در روایات، خیلی عجیبه این روایات. اگر در شهری 1000 نفر زندگی میکنن، یک نفر از تو بهتر بود، باورتر بود، دیندارتر بود، تو اولیاء الهی نیستی. اولیاء الهی این شهر، ولی خدای این شهر،
نه اون ولی که به معنای حجت خدا باشه، اون که یکی بیشتر نیست. خدا اولیاءش، دوستان خدا در بین مردم مخفی هستند. روایت می‌فرماید، مضمون روایت اینه، اگر در یک شهری 1000 نفر زندگی کردن، اون شخصی اولیاء خداست و ولی خداست و دوستدار خدا تو اون شهره، که از همه باورعتر باشد، بحث مسابقه، از همه نیکوکارتر باشه، از همه سبقت گرفته باشه، بحث سبقت. دین ما دینه مسابقه ای که سار او الی مغفرت من رب بکن و استبق الخیرات، سبقت بگیری در خیرات. این دین ما اینه، مسابقه. ابی عبدالله وقتی خبر شهادت حضرت مسلم رو بهش گفتند و عرض کردند، آقا متوجه شد، فرمود لا خیر فی العیش بعد هؤلاء، دیگه بعد از اینها ما خیر و خوشی تو دنیا نخواهیم داشت، ما باید سبقت بگیریم برسونیم خودمون رو به اینها. فضای کربلا، فضای اصحاب امام حسین سبقت گرفتن، هی این میخواست از اون سبقت بگیره، اون میخواست زودتر جانش رو فدای ابی عبدالله کنه. دین ما دین مسابقه‌ایه. شما میدانید عصر عاشورا وقتی که اصحاب ابی عبدالله همه به شهادت رسیدن، فرشتگان آمدن خدمت ابی عبدالله، یا حسین امتحانتو دادی، کارت خوبه، کارت خوبه، نمرت 20، خداوند میگه همین مقدار از تو قبول میکنیم، اگر اراده کنی تو کشته نمیشی، ما صحنه رو بر میگردانیم و مقامت هم چیزی کم نمیشه. حضرت فرمودن نه، من باید ملحق بشم، درسته کار من خوبه، من میخوام احسن و عملا رو تحویل بدم به جامعه، تحویل بدم به اسلام. احسن و عملا به اینه که من حسینم کشته بشم، منم زیر سم ستوران برم. فرهنگ ابی عبدالله مسابقه، اینکه بهترین عمل، نه کار خوب. کار خوب که باید انجام بدیم. ببینید چقدر ما خودمون رو دست کم گرفتیم، چقدر سطح ما اومده پایین. خیال میکنم آقا همین که کار خوب انجام دادیم دیگه خوب شد. نه عزیز من، باید نفر اول این هیئت بشی، همه باید تلاش کنیم نفر اول بشیم، وقت ببینید چه گلستانی میشه. اما اگه تلاش کردیم خوب باشیم، خب خود همه که میای تو هیئت خوبه دیگه، بس پس ها، همینطور هست یا نیست؟ اگر قرار باشه خوب باشیم، خب شما خوبید دیگه، اومدید تو هیئت، همین که اومدید تو هیئت خوبه. نه برادر من، احسن و عملا بهترین باید باشید، هر کدام از ماها باید تلاش کنیم بهترین باشیم. این دین ما اینه. خب اینو قبول میکنید از من؟ بریم تو فضای آخر از زمانی. تو فضای آخر از زمانی تو چه چیزی باید بهترین باشیم؟ ویژگی هایی که دیشب عرض کردیم خدمتتون، این ویژگی ها رو باید روش مانو بدیم، چون چاره ای نیست. تا این ویژگی ها محقق نشوند، قرار نیست ظهور. رمز ظهور اینه که این ویژگی ها محقق بشه. چی بود این ویژگی ها؟ یکی از ویژگی هایی که حالا امشب من میخوام روش قدری بیشتر صحبت کنیم، حضرت فرمودن قومی میاد آخر از زمان که اولین ویژگی شد یحبهو، خدا اونها رو دوست داره، یحبهم، و اونها هم خدا رو دوست دارن، یحبونه. سومین خصوصیت اذلت علی المؤمنین، این قوم آخر از زمانی که زمین ساز ظهور میخوان بشن، اینها اذلت علی المؤمنین، در بین خودشون، در بین مؤمنان فروتن هستن، برای همدیگه نرم خو هستن. خب این خیلی ما نیاز داریم بهش. یکی از مسابقه هایی که ما باید در آخر از زمان بدیم همینه، که نسبت به همدیگه برادران دینی فروتن باشیم، نسبت به همدیگه متواضع تر باشیم. اصحاب امام زمان دیشب عرض کردم، هر کجا می روند مردم از خاک پاشون تبرک می جویند. اینقدر اینها بزرگوار شدند در مسابقه تواضع، اینا اینقدر مقام پیدا کردند. انسان وقتی متواضع میشه، از قوانین الهی اینه، من تواضع لله رفعه الله، کسی که به خاطر خدا تواضع کنه خدا رو بالا میبره، بالا میبره، بهش مقام میده. خودتو بزن زمین میری بالا، مثل توپ که بزنی زمین میری رو هوا. انسانم خودشو بزنه زمین، ازلت علی المؤمنین، مقام پیدا میکنه. این جایگاه مسابقه ای، یکی از زمینه های مسابقه آخر زمان اینه. یه صلواتی مرحمت کنید. خب آخر الزمان چه خصوصیتی داره؟ چجور باید با هم فروتن باشیم؟ آیا همین که ما با هم مثلا دو تا برادر هوای همدیگر داشته باشیم کافیه؟ بعضی توصیه ها در رابطه حقوق برادران دینی، رابطه‌ای که با هم داشته باشن، اینا در صدر اسلام این توصیه ها یه قدری حالت توصیه اخلاقی بود. آقا مثلا هوای برادر دینی تو داشته باش، اگه پولی خاص بهش بده، اگر در روایت داره شما مثلا مؤمن اومد از هدیه پولی خاص برادر دینیت، میتونی رهن بگیری، رهن بگیری. اما تو توصیه های اخلاقی اینه که آقا قول برادر دینیت رو مقدم بدون بر رهن، قول برادر دینیت رو مقدم بدان بر رهن. اومده از شما یه چیزی میخواد، میگه آقا شما مثلا این گوشی تو به من بده، رهن پیش من باشه، این 2 میلیون رو بگی برو مثلا کارتو بکن، بعد که اومدی 2 میلیون رو برگردونی من این گوشی رو بهت بدم. داره یکی از حقوق برادر دینی اینه که قولش رو مقدم بدانی بر این رهن. این یه توصیه اخلاقیه. اما در فضای آخر از زمانی و در پس از ظهور حضرت میفهمن این واجبه بر شما، و حضرت میفهمن وای بر کسانی که در آخر از زمان و در ظهور قول برادر دینیش براش محکمتر از رحم نباشه. ببینید یه توصیه‌ای که اخلاقی بوده در زمان پیغمبر، حالا کار به جای میرسه که اینقدر رشد میکنه، چون مسابقه به اندازه معرفت انسان هاست، به اندازه کمالات انسان هاست. آخر از زمانی ها اینقدر رشد میکنن که تو این مسابقه، مسابقه هاشون سختره. اگر اونجا توصیه اخلاقی هست، تو آخر از زمان واجبه، تو آخر از زمان باید این گونه باشه که قول برادر دینیت از اون گرو و از اون رهنی که میذاره باید برات ارزش‌تر باشه. مواسات اخوان یکی از چیه؟ یکی از توصیه‌های اخلاقی و حقوقیه که مؤمنین از صدر اسلام تا حالا داشتن. مواسات اخوان یعنی چی؟ یعنی آقا هر چی داریم با هم دیگه قسمت کنیم. اون چیزی که در صدر اسلام وقتی مهاجرین از مکه هجرت کردن آمدن مدینه، خب چیزی نداشتن، خونه زندگی نداشتن. پیغمبر این طرح مواسات رو اونجا اجرا کرد، گفت هر انصاری، هر مسلمان مدینه‌ای باید یکی از برادران دینیشو برداره، مهاجرینو ببره برای خودش، خونه و زندگی فعلا در اختیارش قرار بده تا بتونه با یه کسب و درآمد یه خونه تامین کنه. این مواسات، یعنی آقا سرمایت رو با برادر دینیت قسمت کن. این یه توصیه اخلاقی در طول اسلام هم بوده، اما بنا به روایت در آخر الزمان مواسات جزو واجبات میشه. این که مقام معظم رهبری میان رزمایش مواسات میگذارن، دارن ما رو آماده میکنن. اگر نرسیم به این مرحله که برادر دینیمون رو مثل خودمون به مواسات خودمون قرار ندیم، هنوز آماده نشدیم برای ظهور. اومد پیش آقا امام باقر، گفت آجان چرا ظهور نمی کنید؟ چرا قیام نمی کنید؟ آقا فرمودن ایجی، دقت کنید این متن روایت رو، ایجی و احدکم الى اخی فیدخل یده فی کیسهی فیأخذ حاجته فلا یدفعه. آقا فرمودن آیا شما به این درجه معرفت، به این مقام رسیدید که اگه یک برادر دینیتون بیاد پیش شما یه حاجتی، یه مقدار پولی خواسته باشه، دیگه اصلا به شما نگه، دستشو بکنه تو جیب شما، پول برداره، شما مچشو نگیری، هرچی میخواد برداره، آیا به این مقام رسیدید؟ آیا به این درجه رسیدید؟ که برادر دینیت بیاد حاجتشو بدونی که بهت بگه دست بکنه تو جیبت، دست بکنه تو دخل مغازت، برداره برا خودت و تو هم جلویشو نگیری. به این مقام رسیدید؟ آقا فداتون بشم. فقلتو ما اعرف و ذالک فینا، آقا ما نداریم این چیزا رو، ما به این مقام نرسیم، ما ندیدیم کسی اینجوری باشه که به این راحتی بیاد از برادر دینیش مثلا مطالبه کنه بدونی که بگه فقط ورداره بره اونم جلوشو نگیره. آقا ما نداریم. حضرت فرمودن اذن فلا شیء اذن. گفت خب اگه اینجوری نشدید پس فعلا هیچ، برید تا اینجوری بشید. هنو وقت این قیام نشده. گفتم آقا ما که هلاک میشیم اگه بخوایم اینجوری بشیم. آقا قربونشون برم فرمودن فقال ان القوم لم یؤتوا احلامهم بعد. هنوز شما به اون مقام نرسیدید. یه زمانی میاد که اصحاب مهدی اینجوری هن، حوائجشون رو دست میکنه تو جوب برادرش بر میداره، یعنی مرز اقتصادی برداشته میشه. یه از ویژگی های آخر از زمانیه. از ذلتن علی المؤمنین یکی از مصادیقش یعنی این که آقا رفاقت خشک خالی نه، رفاقتی که نیازم رو من از او مطالبه اصلا نمی کنم، اصلا مرز اقتصادی بین من و شماها نیست. رسیدیم به این مقام، باید مسابقه بدیم بررسیدن به این مقام. آقا امشب داری یه حرفای میزنید. بله امشب یه حرفای بدی داریم میزنیم. رسیدن به اون آخرین مراحل انتظار یکی از زیر ساختاش همینه، یکی از زیر ساختهای رسیدن به آخر الزمان اینه. اذلتن علی المؤمنین، اصلا تو مسئله رفاقت و مسابقه در رفاقت، در اکثار رفاقت، ما تو روایات خیلی رو مسئله زیاد شدن رفیق توصیه شدیم که آقا برید بگردید رفیقاتون رو زیاد کنید. تا حالا شنیده بودید که این امتیاز اکثار رفیق اصلا یه عنوانیه در روایات. آقا امام صادق فرمودن استکثروا من الاخوان، ای مؤمنین برید رفیقاتون رو زیاد کنید، استکثروا طلب کثرت کنید، برید هی رفیق. الان رو گوشیاتون، الان امشب بخوایم یه مسابقه بدیم، گوشیاتون مخاطبینتون چقدره؟ کدام یکی از شما بیشترین مخاطب رو داره؟ استکثار من الاخوان، این خودش یه امتیازیه. تا حالا توجه داشتید به این یا نه؟ حضرت امر میکنن برید رفیقاتون رو زیاد کنید. البته خب رفیقایی که تو چارچوب شرعه، تو رفیقایی که تو چارچوب دینه و اون معیارها و ملاکهایی که من یادمه یه سالی ماه مبارک رمضان بود فکر میکنم گفتیم ملاکهای انتخاب رفیق. خود زیاد کردن رفیق یکی از توصیه هاست، یکی از توصیه های اخلاقیه، اما برای آخر زمان واجب میشه. مسابقه باید بدیم در این که آقا من تعداد چطور، این کسایی که کانال دارن، اونایی که پیج دارن هی میخوان فالوورشون رو اضافه کنن، اعضا رو اضافه کنن، ما هم باید، حالا اون معلوم نیست خیلی بودش بود دینی باشه یا نباشه، کسی که تو فضای دینی داره کار میکنه یکی از توصیه های آخر الزمانی، یکی از زمینه های مسابقه اینه که رفیقامون رو زیاد کنیم. استکثار الاخوان فَإِنَّ لِكُلِّ مُؤْمِنِنْ شَفَاعَتَنْ. حضرت فرمودن دوستاتون رو زیاد کنید، هرچی دوست مؤمن داشته باشید برای هر دوست مؤمنی یک خدا امتیاز شفاعت قرار داده. خیلی جالبه، ببینید خود جهتش هم داره میگه چرا رفیق زیاد کنیم، رفیق مؤمن، چون هر رفیق مؤمنی میتونه فردای قیامت تو رو شفاعت کنه، نه قیامت، حتی تو این دنیا میتونه تو رو شفاعت کنه. شما مگه نشنیدید کسی که از دنیا میره اگه 40 تا رفیق مؤمنش بیان بگن که آقا ما انی لا نعلم منه الا خیرا، ما از این جز خیر و خوبی ندیدیم، اگه 40 تا مؤمن بیاد بالا سر جنازه شما بعد از نماز بگن آقا ما جز خیر و خوبی از این ندیدیم، خدا میگه من اینو آمرزیدم. این اثر دوست خوبه. لکل مؤمنین شفاعه، لکل مؤمنین دعوتن مستجابه، هر یک رفیقی برای تو یک امتیاز در دعای مستجابه. رفیقهایی رو انتخاب کنید که مؤمن باشن، هر کدوم از اونها یه امتیاز برای اینکه خدا دعای اونها رو در حق تو استجابت کنه. اینا امتیازهای رفیقه. حضرت فرمودن من لم یرغب فی الاستکثار من الاخوان ابتلی بالخسران. کسی که دنبال این نباشه که رفیقاشو زیاد کنه، برادران دینیشو زیاد کنه، مبتلا به خسران میشه، مبتلا به ضرر میشه. و از این ضرر بالاتر اینکه رفیق داشته باشی نتونی نگهش داری، رفیق داشته باشی نتونی نگهش بداری. برادر، بخوایم رفیقامون رو نگه داریم چجور میتونیم نگه داریم؟ عزلتن علی المؤمنین. بخوای رفیق تو نگه داری باید باش متواضع باشی. تو این زمانه‌ای که یک لقمه نون میخوای برداری بخوری کمتر از 5-6 هزار تومان در نمیاد، دیگه مردم حرف زور نمیتونه تو گوششون بره. باید متواضع باشیم با هم دیگه تا رفاقتامون مچ بشیم با هم دیگه، تا استدامه داشته باشه، تا دوام داشته باشه رفاقتامون. عزلتن علی المؤمنین، مسابقه مسابقه اکثار رفاقته. این کجا به دست میاد؟ تو همین فضای هیئت ها. اینقدر مسئله رفاقت مهمه که حضرت فرمودن اگر 20 سال رفاقت طول کشید تو میشی مثل دو تا برادری که صله رحم بین شما واجب میشه. الان این بچه هیئتی ها، من فکر میکنم سال 87 بوده با شما اولین ارتباطم، بعضی از شما بوده مثلا 12-13 ساله با هم رفیقیم، اگه 7-8 سال دیگه این رفاقت ادامه پیدا کنه انشاءالله به برکت همین مجالس، دیگه صله به هم دیگه همون واجب میشه. مثل دو تا برادر که صله رحم قطع کنن عمرشون کوتاه میشه، ما هم اینجوری میشیم. رفاقت اینقدر ارزش داره، رفاقت اینقدر برکت داره. تو روایت میگه آقا گرفتار شدی، برو درخواست کن، رو بنداز به رفیقت، رو بنداز به رفیقت. با اینکه اینقدر روایات داره آقا درخواست نکنید از دیگران، دست دراز نکنید، اما به رفیقت میگه رو بنداز، که این رو انداختن تو او رو از هلاکت و بیچارگی و بدبختی نجات میده. چرا نجات میده؟ چون اصلا ما وظیفمونه از احوال همدیگه آگاه باشیم. وظیفه داریم برادر از احوال همدیگه آگاه باشیم. خدا رحمت کنه علمای قدیمی ما رو چقدر روی این مسئله دقت داشتن. مرحوم سید بحرالعلوم یکی از شاگردانش رو، از طلاب رو توبیخ کرد، گفت شنیدم همسایت، رفیقت، همدرست، هم مباحثت یه شب غذا نداشته، یه شب نون شب نداشته، یا یه جایی دستش لای در بوده، گیری داشته، چکش داشته برگه می شده، حالا تعابیر مختلف. چرا حواشو نداشته؟ گفت آقا به خودم خبر نداشتم. آقا فهمیدن همه حرف من اینه که چرا خبر نداشتی؟ اگه خبر داشتی و کمک نکرده بودی که اصلا مسلمان نبودی. همه حرف منه چرا خبر نداشتیم از حال هم دیگه. این چقدر وظیفه سنگینه. پسر آقای بهجت میفرمود بابای ما اینقدر رو این مسئله حساس بود، اگه میفهمید یه آشنایی، همسایه، رفیقی یه گرفتاری پیدا کرده، دیگه برو بیچاره میکرد. برو ببین چی میخوان، برو ببین کمبودشون چیه، برو ببین از چه طریقی میتونیم کمکشون کنیم. تا زمانی که مشکلشون حل نمیشد، گرفتارشون حل نمیشد، ما رو ول نمیکرد. شد شب نمیخوابید، میگه باید مشکل اینا حل بشه. اینا میفهمن وظیفه داریم نسبت به هم دیگه. حالا هر چی به مراحل ظهور، آخرین مراحل انتظار داریم نزدیکتر میشیم، این وظیفه سنگین تر میشه. و تا این درست نشه، اعزت علی الکافرین درست نمیشه. تا ما در بین خودمون متواضع نباشیم، تا ما حقوق خودمون رو رعایت نکنیم، تا ما خودمون هوای خودمون رو نداشته باشیم، هم افزایی نکنیم، قدرت به همدیگه ندیم، در کنار هم صبر رو تحمل نکنیم، نمیتونیم در مقابل دشمن بیستیم. از وظایف ماست. یه صلوات مرحمت کنیم. اینقدر این مسئله مهمه که حضرت فرمودن آقای امام رضا کسی که عقلش کامل باشد هیچگاه از درخواست برادر دینیش خسته نمیشه. ما مثلا خیلی هنر میکنیم، یه بار میان مثلا هیچ کسی طلبی، یه درخواستی، قرضی، دفعه اول میدیم، دفعه دوم میدیم، دفعه سوم آقا کسی دیگه هم هست، بذار کسای دیگه هم این ثوابو ببرن. آقا امام رضا میفرمان کسی که عاقل باشه هیچ وقت از درخواست برادر دینیش خسته نمیشه. نباید خسته بشی، نباید خسته بشی، جزو وظایفمونه. چه برکاتی برای ما داره. اعزتن ازلتن علال مؤمنین، این از وظایف آخر از زمانی ماست که باید تو مسابقهش درست پیش بریم. اگه این اتفاق افتاد در مقابل دشمن میتونیم قوت بگیریم. حالا برای رسیدن به این مقام ها دین ما یک دین تشویقیه، ما رو تشویق کرده. روایات تشویقی الا ماشاءالله برای آخر الزمان، برای محکم کردن ما پای دین الا ماشاءالله روایت داریم. سبکش هم تشویق. چرا تشویق؟ چون در روایت داره العاقل یتعظ بالادب و تشویق و تبشیر. آدم عاقل اصلا ادب شدنش، موعظه پذیریش با تشویقه، برخلاف بهائم که موعظه کردنشون به ضربه. آدمی که عاقل نباشه، دیوونه باشه، مجنون باشه، مثل بهائم باشه، اونا رو با تشویق و با ادب نمیشه موعظه کرد، اونا با چوب میخوان. اما آدم عاقل راه ادب کردنش تشویقیه. و ما چقدر روایات تشویقی داریم. حالا من یه روایتش رو براتون بگم. حضرت موسی به خدا عرض کرد خدایا این امت آخر از زمان، پیغمبر آخر از زمان چرا اینقدر مقام دارن؟ یه قدری از مقام اینا رو برای من بگو. خدا من فرمود تو تاب تحمل مقام اونها رو نداری، تاب تحمل مقام اونها نداری. گفت خدایا به اندازه‌ای که تاب تحملش دارم مقامشون رو به من نشون بده. پرده‌ها کنار رفت، یه قدری از مقام انسان‌های آخر از زمان، کسانی که تو آخرین مراحل زمان هستن رو خدا بهشون نشون داد. همین که نشان داد، حضرت موسی غش کرد. چیه این مقام تو روایت بیان نشده، فقط همین داره که این قدر به اینها خدا مقام داده که اینا غش کرد، حضرت موسی تابشو نیورد. وقتی موسی به هوش آمد سوال کرد خدای دلیل این مقام چیه، چرا این قدر این مقام رو به اینها دادی؟ خدا هم فرمود به خاطری که اینها اهل ایثار هستن. ایثار یعنی دیگری رو بر خودمون مقدم بداریم، در بین خودشون اهل ایثار هستن. این یعنی همین اذلتن علل مؤمنین. یکی از تشویق ها حضرت فرمودن سیعتی قوم من بعدکم الرجل الواحد منهم له اجر 50 منكم. آقا رسول الله گفتن یه زمانی یه قومی میان، عرض کردم یه شب وقتی که داره تو روایات سیعتی زمانون یا یک زمانی یه قومی میان، منظور آخر از زمان معمولا. حضرت فرمودن هر نفری از اونهاست ثواب 50 نفر از شما رو خدا بهشون میده. قالوا یا رسول الله نحن کننا معک. آقا ما با شما بودیم به بدر و احد و حنین، ما تو جنگ بدر با شما شمشیر زدیم، زخم بر تنمان نشست، ما چقدر کشته دادیم. ما تو جنگ احد بودیم کنار شما، ما تو جنگ حنین بودیم، ما تو سختی ها با شما بودیم. و نزل فینا القرآن، برای ما قرآن نازل شده، چطور اونا اینقدر مقام پیدا کردن؟ آقا رسول الله فرمود قال انکم ان تحملوا ما حملوا لم تصبروا صبرهم. اگر اون اتفاقاتی که بر اون آخر از زمانی ها میخواد بیفته بر سر شما ها بیاد، شما نمیتونید تو صبر کنید. ببینید روایت داره مقام ما رو بالا میبره، با تشویق داره ما رو تربیت میکنه. یعنی چی؟ یعنی آقا باید اینجوری باشید، یعنی توقع از شما اینه، توقع از شما اینه که تو آخر از زمان اینگونه باشید. چیزهایی که میاد صبر کنید. البته فهم و درک میره بالا. تو این مشکلات، تو این فتنه ها، تو این سختی هاست که انسان ها آب دیده میشن. بعضی ها معتقدن مؤمنین آخر الزمان خیلی بهتر از اون چیزی که مد نظر بوده خودشون رو نشون دادن. مؤمنین آخر الزمانی خیلی بهتر از اون چیزی که مد نظر بوده خودشون رو نشون دادن. و این سرعتی که در اتفاقات آخر الزمان داره میفته به خاطر اینه که مؤمنین خوب از پس امتحان ها بر اومدن. هرچند ممکنه عده محدودی باشن، قبول دارم شاید اکثریت الان تو اون مسابقه زشتی ها دارن سبقت میگیرن، اما این عده ای که پای کار ایستادن، پای کار امام زمان ایستادن، پای کار امام حسین ایستادن، با همه سنگ اندازی ها، با همه مانع تراشی ها، میبینی قشنگ پای کار ایستادن. این خیلی ارزشمنده. حضرت فرمودن یه چیزهایی بر سر اونها میاد که شما اگه بودید به صد باره پاتون میلغزید، سر میخوردید، اما اونها پاور جوای ایستادن. انکم ان تحملوا ما حملوا لم تصبروا صبرهم. خیلی تعبیر قشنگیه. اگر شماها این بلاهایی که بر سر اونا میاد، این فتنه هایی که هر یک فتنه کافی بود برای اینکه کل شماها سقوط کنید، اما اونا محکم میستن، صبر میکنن. شما بودید نمیتونستی اینجوری صبر کنید. این تشویق، یعنی ما باید اینجوری بشیم. برادر یه قدری باید از این بیحالی، از این خمودگی بیرون بیایم. به خدا جای دیگه قرار نیست معجزه صورت بگیره. هر اتفاقی برای زمین سازی ظهور بخواد اتفاق بیفته تو همین هیئت هاست، تو همین مجالسه. اگر میخواییم دفاع از حریم اهل بیت بکنیم، از همین هیئت ها بلند شدن. مدافعین حرم رو برید بررسی کنید، اکثریتشون از همین هیئت ها، خواستگاه و منشأ رشدشون همین هیئت ها بود. گروه های جهادی که پای کار نظام و پای کار انقلاب و پای کار مردم ایستادن از همین هیئت هاست. باید اینجوری بشیم. من خیلی خوشحال شدم دوستمون گفتن از این هیئت یه گروه جهادی به نام شهید مهدی نوروزی شکل گرفته. باید همین اتفاق بیفته. و الحمدلله دارن هر هیئت یک چی بود اون پویش، هر هیئت یک جهیزیه، هر هیئت یک نمیدونم رزمایش فلان، اینا نیاز داریم. هیئت ها باید اینجوری بشه. تو همین هیئت ها باید نیرو تربیت بشه برای مقابله با اسرائیل. تو همین هیئت ها باید فکرها و ایده ها بیاد برای مقابله با تهاجم فرهنگی. تو همین هیئت ها باید نیرو بیاد پای کار، پشت ولی فقیر رو خالی نکنن. الان نگاه کنید تو این شهر ما متاسفانه بعضی هیئت هایی که سابقه 200 سال 300 ساله داشتن، چطور شد یو با یه اتفاق تعطیل شد؟ خب این معلومه یه جای کار میلنگه. اما این هیئت های ولایی، این بچه مذهبی ها، این بچه ولایی ها، بچه انقلابی ها، الحمدلله به هر طریق شد هیئت هاشون رو با کم و زیاد و محدودیت و فلان برگزار کردن. این خودش یه درسیه. امسال بگردی تا سو عاشورا تو شهر یزد، اونایی که پای کار ایستادن اینا رو بشناسید، شناسایی کنید. اما خیلی ها به بهانه مختلف تعطیل کردن. روزخونی های چندین و چند ساله رو تعطیل کردن. این خودش یه امتحانه، این خودش یه نشانه است. کی پای کار ایستاده؟ این هیئت ها باید با هم همافزایی کنیم، باید با هم همدل بشیم. مرحله اولش اینه که هر هیئتی برای خودش، تو بین بچه ها خودمون همدل بشیم. رفقا این درس امشب من، شب علی اکبر امام حسین، حالا اتفاقی هم این بحث امشب اتفاق افتاد، من خیلی تنظیم نکرده بودم، خدا میدونه. شب علی اکبر امام حسین شب جوان هاست. جوان رو بیاد با هم همدل بشیم، اختلافات رو بذاریم کنار، به خاطر چیزای بی خود و علکی از هم جدا نشیم. تو هیئت نباز ریزش داشته باشیم. یکی از عزیزان این هیئت نیست، چرا نیست؟ چرا نرفتیم دنبالش بیاریمش؟ نباید ریزش داشته باشیم. ما اینقدر نیاز به نیرو داریم، اینقدر نیاز به فکر داریم، اینقدر نیاز به انرژی و نیروی انسانی داریم، نباید بذاریم یک عزیزی از حیاتمون بره. بیخیال نباشیم نسبت به مطالب، نباید ریزش داشته باشیم. اینقدر به قدر کافی جامعه ریزش داره، ما با چنگ و دندون همدیگر رو نگه داریم، این وظیفه ماست. اگه میخواد یک قدم برای ظهور برداریم، یکی از کارهای مهم و یکی از زیرساختهایی که تو این هیئت‌ها باید انجام بشه اینه که ما یک شبکه رفاقتی با هم داشته باشیم، گروه‌های رفاقتیمون رو تقویت کنیم، اکثار استکثار اخوان، هی زیاد کنیم رفقامونو به هر طریقی میتونیم. هر کسی وظیفه خودش بدونه دست یکی رو بگیره بیاره تو هیئت، بهترین مکان، بهترین جا برای تربیت نیروی انسانی همین هیئت هست. دیروز یه خواهر بزرگوار اومده میگه که آقا من گله دارم، بعضی از گروه ها، این انجیو ها، این گروه هایی که با هم جمع میشن که حالا حرفاشون هم خیلی حالا یه خط در میون ممکنه خوب و بد قاطی باشه، چقدر اینها مؤثر واقع شدن، چقدر اینها دارن تبلیغ میکنن، چقدر اینها هم افزایی دارن میکنن، کمک هم میکنن، بعضی اثرات خوب هم داره. مثلا این NA که معتادین میان با هم جمع میشن گروه هایی، خب هیئت های ما چرا؟ ما چقدر ظرفیت بالاتری داریم. اونا حرف ها همین حرف های خودشونه، تجربه های خودشون، پشتوانه معرفتی علمی دینی مثل پشتوانه که ما داریم ندارن، با حرف ها و تجربه های خودشون مؤثر هم بوده، کمک هم میکنن، هم افزایی میکنن، از تجارب همدیگه استفاده میکنن. ما توی هیئت خیلی ظرفیت بالاتری داریم برای اینکه هزاران بار مؤثرتر از این چیزها باشیم. باید پشت در پشت هم باشیم، از تجارب همدیگه، از علم همدیگه، از سرمایه همدیگه افسوده کنیم، هم افزایی کنیم. این هیئت وقتی قدرت پیدا کرد، یه شاکله‌ای برای خودش پیدا کرد، با اون هیئت بغلی، اون هیئت بغلی با اون هیئت اون محله و اون محله، از اینها باید جوشیده بشه زمین سازی ظهور تو انهای مختلف. فکرتون میاد اینجا اینا باشه، فکرتون رو پرورش بدید. به صرف اینکه یک دقیقه بیایم سینه بزنیم و تموم بشه بره، نه، این فایده نداره. هیئتی که از توش فکر برای یک قدم نزدیک کردن ظهور در نیاد چه فایده؟ هیئتی که فکر و ایده برای مقابله با این نظام سلطه توش در نیاد چه فایده؟ حالا تا هزار سال دیگه هم سینه زنی کنیم، وظیفمون رو بشناسیم تو این آخرین مراحل ظهور و بدانید و آگاه باشید که یه عده‌ای دارن سبقت میگیرن. یا ما بچه های مکتب و زهرا چشمون باز نکنیم عقب افتاده باشیم، یه عده‌ای خوب دارن سبقت میگیرن. عرضم تمام. دین ما دین مسابقه است، زمان زمان مسابقه است، آخر از زمان یکی از زمینه های مسابقه اینه، رفاقت و همدلی بین مؤمنین. این اگر آمد، اون موقع شعار مرگ بر آمریکای ما اثر خواهد کرد. ما اول انقلاب تالا فقط مرگ بر آمریکا گفتیم، قوی هم بوده، باید هم باشه، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر انگلیس، همه اینا باید باشه، اما بین خودمون ضعیف عمل کردیم. قبول دارید یا ندارید؟ همدلی بین خودمون کم رنگ هستیم، قدرت تحمل همدیگمون پایین، متاسفانه آستانه صبرمون رو باید بریم بالا. به اندک بهانه‌ای بچه مذهبی، بچه انقلابی، بچه جهادی، بچه‌ای که تو خط شهداست، نباید ببره بره کنار. صبر تحملمون رو بریم بالا. حضرت فرمودن آخر از زمانی‌ها این گونه هن. اتفاقهایی که صبر میکنن، شما زمان صدر اسلام این صبر رو نداشتید، واقعا هم نداشتن، نتونستن بر خلافت امیرالمومنین صبر کنن، نتونستن، حسادت و تعصبات قبیله‌ای نتونستن صبر کنن، مثل که الان هم یه عده‌ای نتونستن صبر کنن. ما باید صبرمون رو ببریم بالا، تحمل، آستانه تحمل همدیگمون رو ببریم بالا، مواسات کنیم. برادر، عادت کنید، کوچیک کوچیک، با پله‌های کوچیک اگه شروع نکنید هیچ وقت نمیتونید برسید یه زمانی کل سرمایه تو نصفه کنی، نصفش رو بدی برادر دینی، نمیتونیم. با همین 10 تومن 20 تومن ها اینا امتحانهای ماست. با 10 تومن 20 تومن 50 تومن 100 تومن بریم بالا. از یه جایی باید شروع کنیم. تو این همایش ها، تو این رزمایش ها، تو این همدلی ها، بسم الله، زمینش هست. از تو همه هیئت ها باید شروع بشه. با عشق و علاقه خرج کنیم، بذل مال کنیم. آخر از زمانی ها اینجوری باید باشیم. مسابقه بدیم، سبقت بدیم خودمونو. البته نه به خاطر ریا، نه به خاطر خودنمایی، به خاطر اینکه وظیفه داریم احسن و عملا رو تحویل بدیم. عرضم تمام. شب جوان ابی عبدالله، چه سبقتی گرفت علی اکبر حسین. علی اکبر امام حسین میخواست جز اولین ها باشه، اصحاب نگذاشتن. اصحاب گفتن تا زمانی که ما هستیم اصلا اجازه نمیدیم کسی از بنی هاشم پیش قدم بشه. اصحاب نگذاشتن. جوان حالت سبقتگیری میخواد داشته باشه، اونم سبقت الالحق، سبقت به بهشت. لذا همین که اصحاب تمام شد، همه اصحاب شهید شدن، علی اکبر اومد پیش بابا. بابا جان من میخوام نفر اول باشم. بله باید سبقت بگیریم، باید شهر ما سبقت بگیره در عزاداری، باید محله ما سبقت بگیره تو عزاداری، باید هیئت ما سبقت بگیره تو عزاداری، باید من جوان سبقت بگیرم در خوب شدن و بهتر شدن تو این مجلس. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن حسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلى الله عليه صلى الله عليك يا مظلوم صلى الله عليك يا مظلوم ايك ممسوس خدایی کمی آهسته برو حسین، ای که ممسوس خدایی کمی آهسته برو، پیریم را تو عصایی کمی آهسته برو، الهی بمیرم برا دل حسین، الهی بمیرم برا دل حسین. امشب میخوام یه جوری دیگه نشون بدید، زیر بغلای ابی عبدالله رو بگیرید. بر دلم عقده گشایی
علی اکبرم بابا کمی آهسته برو بابا اینقدر عجله نکن قربونت برم بذار یه بار دیگه قد و بالات رو ببینم دل بر کرب و بلایی کمی آگسته برو گفت بابا میخوای بری برو قربونت برم من مانعت نمیشم اما یه قدری جلوم راه برو یه بار دیگه قد و بالات رو ببینم دعای عرف خونا یه جمله ای داره ابی عبدالله تو دعای عرف میگه یا ممسکو ید ابراهیم ان ذبح ابنه آی خدایی که دست ابراهیم و از ذبح پسرش گرفتی چرا؟ بدن کبر سن چون یه سن و سالی از ابراهیم گذشته بود داغ جوان و نخواستی به دل ابراهیم بمونه الهی برم بمیرم برا پیر مرد کربلا ابی عبدالله مرحوم شوشدری می فرماید علی اکبر سجا دل حسین رو آب کرد اولین جا اون زمانی که اومد خواست اجازه بگیره آقا گفت میخوای بری آهسته برو علی همین که داشت میرفت دست بر زیر محاسن سفیدش خدایا تو شاهد باش جوان عزیزم دومین جا اون جایی بود که علی از جنگ برگشت بابا العطش و قد قتلنی بابا تشنگی داره منو میکشه قبل از این که علی اکبر از تشنگی هلاک بشه حسین مرد سومین جا بگم و ادامش عزیزم او لغزه ای بود که صدای علی یا ابتا من نمیدونم ابی عبدالله چجور خودش رساد از سقط علی الفرد از افتاد دیگه نتونه